اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما همراهان عزیز برنامه شب آفتابی و شنوندگان رادیو اقتصاد با اخبار کارآفرینی در آخرین سه‌شنبه سال 1398 در خدمت شما هستم. پرداخت وام کم بهره به کسب و کارهای اینترنتی. وزیر ارتباطات گفت به کسب و کارهای اینترنتی که با شیوع کرونا مجبور به تعدیل نیرو شدند، وام کم بهره با تامین نقدینگی پرداخت خواهد شد. محمد جواد آذری جهرمی در فضای مجازی اعلام کرد برخی از کسب و کارهای اینترنتی با شیوع کرونا دچار رکود شده و تعدیل نیرو را پیش گرفتند. از پول وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری به این شرکت‌ها وام کم بهره برای تامین نقدینگی پرداخت می‌کنیم تا تعدیل نیرو متوقف شود. وزیر ارتباطات تاکید کرد بیمه و مالیات هم تسهیلاتی برای این شرکت‌ها لحاظ کرده. دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش پاندمی کرونا و نجات کسب و کارهای ایرانی را منتشر کرد. در این گزارش با بررسی کشور مبدا ویروس کرونا یعنی چین، سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ شده توسط دولت این کشور برای صنایع آسیب دیده نشان داده شده که در شرایط پاندمی بسیاری از کسب و کارهای چینی با سطح نقدینگی معمول خود تنها بین 1 تا 3 ماه قادر به ادامه فعالیت هستند، چرا که آنها علارغم کاهش میزان فروش و درآمد همچنان نسبت به پرداخت هزینه‌های حقوق و دستمزد، اجاره، تامین اجتماعی، مالیات و غیره متعهد هستند. در این گزارش آمده برنامه‌های محتمل پیش روی دولت در ایران جهت حمایت از عدم ورشکستگی و احیای کسب و کارها در مواجهه با پاندمی کرونا دو دسته در حوزه دو دسته تقسیم بندی میشه، از جمله برنامه‌های هزینه‌زا و برنامه‌های غیر هزینه‌زا که تاکنون دو برنامه اصلی هزینه‌زا توسط دولت تا حدودی مشابه آنچه در چین انجام شده، شامل امهال اقساط وام‌های عقد شده در 10 رسته و بخش به مدت 3 ماه و ارائه وام 1 تا 2 میلیون تومانی با وثیقه یارانه به اجرا درآمد. یک پلتفرم سفارش غذای آنلاین در ایران به دلیل گرفتاری در شرایط بیماری کرونا از جمع استارتاپ ها خداحافظی کرد. در گزارشی که منتشر شده و خبری است که تحت عنوان شوک برای اکوسیستم استارتاپی ازش یاد شده، این پلتفرم سفارش غذای آنلاین اعلام کرده که دیگه فعالیت نمی‌کنه و بعد از 4.5 سال فعالیت مستمر در حوزه استارتاپ های تامین غذا مجبوره که نیروهاشو تعدیل بکنه و فعالیت کاریش رو به پایان برسونه. نکته مهمی که در این اطلاعیه اومده اینه که قرار بوده این مجموعه پلتفرم در حوزه فروشگاه و سوپرمارکت ها هم فعال بشه، اما کرونا باعث شده این استارتاپ تعطیل بشه. دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته ممیزان مالیاتی از استارتاپ‌ها برداشت غلطی دارند، به دلیل اینکه در سالهای گذشته قوانین مالیاتی برای کسب و کارهای آفلاین طراحی شده بودند و کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی در شمول قوانین مربوط به مالیات گنجونده نمی‌شدند. ایشون تأکید کرده که شرکت‌های دانش بنیان نوپا از مالیات بر درآمد معاف هستند و این لیست رو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سال به سال تهیه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنه، اما ناآگاهی ممیزان برای دانش بنیان‌ها دردسرساز شد. و به عنوان خبر آخر بگم که این روزها که بیماری کرونا در تمام کشور شیوع پیدا کرده، شرکت‌های دانش بنیان در کنار هم سعی دارن تا مشارکت اجتماعی هم در زمینه مبارزه با این بیماری داشته باشن. چند شرکت دانش بنیان به مدیریت یک شرکت دانش بنیان تخصصی در حوزه صنایع پلیمر کمپینی رو راه انداخته به عنوان این بار می‌بینمت، که این بار به سراغ اقشار آسیب‌پذیر در خیابان‌ها و کارگران شرکت‌های خصوصی در حوزه بازیافت و کسانی که با زباله که سر کار دارن رفته و مواد ضد عفونی کننده و دستکش های تجدید پذیر که با استانداردهای بین المللی همخوانی دارن رو در بین اونها به صورت رایگان توزیع میکنه. آقای سعید زوکایی مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفته تلاش ما اینه که این قشر از جامعه که میتونن در شیوع بیماری کرونا نقش مهمی هم داشته باشن رو بیشتر ببینیم و با کمک شهرداری تهران و چند شرکت دانش بنیان دیگر در این زمینه فعالیت کردیم. برای این عزیزان آرزوی توفیق میکنیم. خیلی متشکرم از اینکه اخبار کارآفرینی رو شنیدید. امشب آخرین اخبار کارآفرینی بود که در خدمت شما بودیم. تا سال آینده مواظب خودتون باشید، از خونه هاتون بیرون نیاین تا انشالله بتونیم بیماری کرونا رو شکست بدیم. ممنون، شب بخیر. ازتون دعوت میکنم ادامه شب آفتابی رو با علی جباری عزیز و مهمان ارجمندش بشنوید. خدا نگهدار.
خب تا آیه امینی بره و من بیام بشینم یه ذره فاصله شد، ازش ممنونم، از آیه امینی. انشاءالله که پیش پیش عیدش هم مبارک باشه و ایام بکام. شبتون بخیر، شبتون آفتابی. دوستان خوب شنونده، کلی مطلب برامون فرستادید و نقطه نظرهاتون در مورد برنامه، خیلی متشکرم، حتما بهش اشاره میکنم. و سوالاتتون در حوزه‌های مختلف کسب و کار رو هم برامون ارسال بفرمایید. آقای دکتر خانی حضور دارن در برنامه امشب، کارشناس و مشاور محترم برنامه، حتما حتما پاسخ میدن به سوالات شما عزیزان. راه‌های ارتباطیمون هم که میدونید 3036-37 پیامک برنامه هستش، 2265-2525 هم که تلفن برنامه است، میتونید سوالاتتون رو از این دو راه برامون ارسال بفرمایید. یه بار دیگه تاکید میکنم در فضای مجازی صفحه برنامه رو حتما حتما دنبال بکنید، @ شب آفتابی آخرش دوتا آی، زحمت میکشید و ما اونجا حالا انشاءالله فرایندهای خاص خودش رو خواهد داشت در سال جدید به امید خدا با حضور شما و انشاءالله حمایتتون. برم سراغ دوستان عزیزمون که سوالات رو برامون فرستادن به 3036-37. کوروش از اصفهان، آقای دکتر خانی
بله.
گفتن که میخواستم از آقای دکتر بپرسم چطوری میشه ایده ها رو ثبت کرد، چون من خیلی ایده دارم مخصوصا در زمینه نرم افزاری و طراحی اپلیکیشن، ولی همیشه از سوء استفاده کردن برنامه نویس میترسم و مطرح نمیکنم.
بله آقا کوروش عزیزم، خدا رو شکر که شما ذهن خلاقی دارید، الحمدلله که جزء ایده پردازان کشور هستید. خوشبختانه از 4 سال پیش امکان ثبت ایده در کشور ما فراهم شده. قبلا فقط ثبت اختراعات و ثبت طرح‌های صنعتی و ثبت نشان تجاری انجام می‌شد، اخیراً موضوع ثبت ایده هم اتفاق می‌افته. منتها منظور ما از ایده یک جمله نیست، یک پاراگراف نیست. منظور ما از ایده نوشتن اکشن پلن یا برنامه عملیاتی ایده است. مثلا ما یه ایده داریم که بر اساس این ایده یک کسب و کار رو راه بندازیم، یک محصول رو تولید بکنیم، یک خدمت رو ارائه بدیم که این متمایز هست، متفاوت هست، حالا در کشور ما انجام نشده. اگر اکشن پلن و برنامه اجرایی ایده ما نگاشته بشود، امکان ثبت مالکیت معنوی ایده و صدور گواهی نامه ثبت ایده به مدت 3 سال برای افراد میسر هست.
سپاسگزارم. برم سراغ سال بعدی. شاهینی از بندرعباس گفتن که برای راه اندازی کسب و کار گردشگری به صورت استارتاپ باید از کجا شروع بکنم؟ لازم به ذکر که هیچ نوع آموزشی در این زمینه ندیدم، لطفا راهنمایی کنید.
بله، من اولا توصیه میکنم حتما شما دوره‌های آموزشی مرتبط با بومگردی، گردشگری، اقامتگاه‌ها و مراکزی که به نوعی پذیرای مسافرین هست رو ببینید. خوشبختانه الان سازمان میراث فرهنگی گزارش‌های خوب و آموزش‌های خوبی رو به صورت رایگان داره برگزار می‌کنه. مجموعه‌های خودآموز خوبی اونجا تولید شده که شما در این ایام می‌تونید از اونها بهره مند بشید. پس نکته اول اینه که نه فقط این دوست عزیز ما، هر کسی می‌خواد هر کسب و کاری رو انجام بده بلا استثناء موضوع یادگیری، موضوع آموزش رو قبل از شروع به کار در دستور کار قرار بده. نکته اول. نکته دوم، گردشگری یکی از کسب و کارهای بسیار پرسود در دنیا از جمله در ایران هست. حالا درسته که الان ما دچار رکود گردشگر هستیم، ولی قطعاً ما بعد از ماه مبارک رمضان جبران گردشگری رو در ایران خواهیم داشت. خیلی از کسب و کارها، خیلی از مردم، خیلی از من و شمایی که نتونستیم در ماه اسفند و در آغاز ماه فروردین 99 به سفر بریم، باید این رو یه جور جبرانش کنیم. چون سفر یکی از واجباته و لذا اگر تو ماه رمضان هم نتونیم این کار رو بکنیم، بعد از ماه رمضان با در حقیقت انباشت سفرهای تلمبار شده مواجه خواهیم بود. مؤسساتی که به این حوزه برمیگردن از الان آمادگیش رو داشته باشن که مطمئنن فشار مسافر در ماهای پس از ماه مبارک رمضان زیاد خواهد شد. روش کارم اینجوریه که ما در گام اول آموزش های لازم رو میبینیم، در گام دوم شروع میکنیم با اقامتگاه ها ارتباط گرفتن، با هتل ها، با مسافرپذیر ها، با خانه های روستایی که مقصد گردشگری هست ارتباط گرفتن و عضو اون شبکه و زنجیره میشیم. بعد هم پذیرش گردشگر، تبلیغ برای مراجعه گردشگر و نهایتاً تور لیدری و داستانهایی از این دست. این کسب و کار جزء کسب و کارهای بسیار پرسود و پردرآمد هست که در عین اقتصادی بودن به شدت جذاب و اجتماعی هست. چون موقعی که یک گردشگر از تهران پا میشه میره زابل، از تهران پا میشه میره توی مثلا فرض بفرمایید گیلان، میره توی کردستان، آداب و رسوم اونجا رو فرا میگیره، تبادل فرهنگی اتفاق میفته، در حوزه صنایع دستی مبادلات اتفاق میفته، اقتصاد اون روستا، اون شهر به گردش در میاد و لذا یک کسب و کار اجتماعی اقتصادی دوست. فرهنگی بسیار پرسود و هیجان برانگیز تلقی می شود.
بسیار متشکرم. باز هم تاکید بکنم که از دو طریقی که با برنامه میتونید در ارتباط باشید، حتما حتما لطف فرمایید و پیاماتون رو برامون بفرستید یا تماس بگیرید 30036 37 و 2265 25 25. خیلی هم خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. دوست عزیزی که خودشون رو معرفی نکردند از تهران هستن، گفتن که با تشکر از برنامه‌تون و امیدوارم در پناه خود سال موفق باشید، متقابلا همین آرزوی خوب رو برای شما داریم. گفتن در پخت مواد غذایی جدید و انواع دسر و شیرینی و نان ثبت اختراع داریم، لطفاً در این مورد راهنمایی لازم بکنید و چگونه از این طریق کسب درآمد کنیم؟ آیا با صاحبان صنایع غذایی می شود همکاری کرد؟ آیا کارآفرینی محسوب می شود؟ جزو کسب و کار خانگی هست؟
دوستان عزیزی که ثبت اختراع دارن، سه روش رو میتونن در پیش بگیرن. یه روش اینه که ما موقعی که یک محصول ابداعی و اختراعی رو به نام خودمون به ثبت رسوندیم و به هر حال میخوایم این محصول رو به تولید برسونیم، اولین و توصیه آسون اینه که ما بیایم با کسب و کارهایی که در اون حوزه هستن وارد مذاکره بشیم که یک بخشی از خط تولید رو به اون غذا، به اون محصول درست. اختصاص بدن.
بله.
که در این حالت شما هزینه های مربوط به سرمایه گذاری و زیرساخت رو دیگه کاملا حذف کردی، اومدی از اون کسب و کار موجود استفاده کردی و بعد سود به یه نسبتی بین شما توزیع میشه. یه روش دوم اینه که آقا من میام مالکیت معنویم رو میفروشم، میگم آقای جباری شما که کارخونه دار هستی و این بنگاه کسب و کار رو اداره میکنید، من مالکیت معنوی این اختراعم رو به نام شما میکنم، اینقدر حق مالکیت معنوی از شما دریافت میکنم. اینم یه روشه. روش سومش هم اینه که خودم میام کارآفرینی میکنم، کسب و کار رو راه میندازم و یک محصول دانشمندان، یک محصول خلاقانه رو به بازار عرضه میکنم. هر سه حالتش متصور هست برای این دوست بسیار عزیزمون که فرمودن در حوزه فناوری مواد غذایی صاحب اختراع هستن.
بسیار متشکرم آقای دکتر خانی عزیز، سوالاتتون رو محبت کنید برامون بفرستید. خیلی از عزیزان هم زحمت کشیدن برامون فرستادن. در نظر سنجی کلی برنامه هم خیلی از دوستان محبت کردن و حضور دارن، حتما به نظرات شما هم اشاره خواهم کرد. 23 و 14 دقیقه هست، همچنان شنونده برنامه خودتون هستید. چی؟ شب آفتابی.
با سلام عرض خدمت نباشید خدمت دستان بکران این برنامه خدمت مردم بزرگوار ایران و شب آفتابی ها. اجرای مجری بسیار عالیه و جواب مهمانان و کارشناسان هم واقعا عالی و جز به جز هستش. بنده نمره 5 رو با کمال احترام تقدیم دستان بکران این برنامه میکنم و پیشا پیش سال خوبی را براتون آرزو میکنم. امیدی هستم از دستان سال.
خواستم از دکتر مصطفی خانی تشکر کنم، چون ما داشتیم ناامید میشدیم از گرفتن وام، چون یه امیدی با ما دادن. تشکر میکنم برنامه خوبتون، چون ما خیلی چیزای آموزنده یاد گرفتیم، هم از کارشناساتون هم از کارشناس خوبتون مثل دکتر گلفرا، همین دکتر مصطفی خانی خودش. خیلی ممنون، تشکر میکنم، سال خوبی هم براتون آرزو دارم. با تشکر، شکری هستم، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه محبت دارید و نظراتتون رو برامون میفرستید. خیلی تشکر میکنم. چیدان اگر فامیلیشون رو درست خونده باشم محبت کردن و نظرشون رو برامون فرستادن. داوود اختیاری عزیز گفته برنامه شما به من روحیه زندگی و کارآفرینی داد، از کرج برامون پیام فرستاده، ممنونم داوود جان. بعد خانم الناز حیدری از کرج هم گفتن که سال نو رو پیشا پیش تبریک میگیم و تشکر کردن از برنامه. ما هم از شما سپاسگزاریم که شنونده برنامه هستید و لطفتون رو این گونه ابراز میفرمایید. خدمت گرامیتون عرض بکنم که دوستان عزیز دیگرمون که محبت کردن به 30,036,37 پیام فرستادن و نظراتشون رو در مورد برنامه گفتن، من بی نهایت ممنونم. و خیلی از عزیزان هم راهکار پیشنهاد دادن، چه به بنده چه به جناب شیار تهیه کننده محترم برنامه، که حتما اگر که انشالله فرصتی باشه در مورد همین نظرات شما عزیزان و راهکارهایی هم که ارائه کردید در برنامه امشب صحبت میکنیم و انشالله بتونیم در سال جدید اینها رو جامعه عمل بهش بپوشونیم در حد بضاعت و توان و امکانات شبکه رادیویی اختصاصی. ۲۳:17، همچنان شب آفتابی. آقای دکتر خانی عزیز خدمت گرامیتون عرض بکنم، از قم پیام دادن، گفتن که من عمده فروشی مواد غذایی داشتم، ورشکست شدم، رفتن توی تاکسی اینترنتی کار کردن، گفتن چطور میتونم دوباره کارم رو شروع کنم، هم بدهکارم هم پول ندارم.
بله، قبل از اینکه پاسخ این دوست قومی عزیزمون رو بدم، لازم میدونم یک اشاره خیلی سریع به بحث اخلاق کسب و کار به ویژه در شرایط کرونایی داشته باشم. لازمه ببینید، کسب و کار یک موجود زنده است، یک موجود پویاست، یک موجود کاملا داینامیکه که زندگی میکنه، رشد داره، بلوغ داره، بالندگی داره، افت داره، ورشکستگی داره، فوت داره. ببینید، ما الان تو این ایام میبینیم آقای جباری عزیزم برخی از کسب و کارها داوطلبانه واقعا اومدن یه خط تولید خودشون رو اختصاص دادن به کمک کردن به مردم. دقیقا. مثلا همین امشب یک خبری رو خوندم که یکی از کسب و کارها که اتفاقا تعاونی هم هست و در حوزه پوشاک، نیمی از خط تولیدش رو اختصاص داده به تولید ماسک. کسب و کارهای دانش بنیان زیادی رو من میشناسم که الان اومدن تو حوزه مواد ضد عفونی و اینها. این خیلی معنی خوبی داره، اتفاقا آبروی این کسب و کار هست و مطمئن باشید به رشد فروش این کسب و کار کمک خواهد کرد. بیمارستان های ما، درمونگاه های ما، یک بیمار کرونایی که همسرش واهمه داره از اینکه باش ملاقات کنه، برادرش واهمه داره از اینکه باش ملاقات کنه، شما ببینید پزشکان عزیز ما، پرستاران عزیز ما، دوستانی که در بیمارستان هستن، جان برکفانه میان و به این بیماری که هیچ کی تحویلش نمیگیره تمام خدمت خودشونو ارائه میدن. نمیگن آقا تو این ایام فرار کنیم بریم سفر خارج از کشور، بریم خودمون رو قرنطینه خانگی کنیم. این یعنی اخلاق حرفه‌ای. میگه که در حوادث هست که افراد مشخص میشن، در حوادث هست به اصطلاح سنگ زیرین آسیاب خودشو نشون میده. من خواهش میکنم موضوع اخلاق حرفه‌ای رو و اخلاق کسب و کار رو هممون بهش توجه داشته باشیم که کسب و کار من در مقابل مسائل جامعه مسئولیت داره و اتفاقا باید مسئولیت خودم رو به هر حال در این شرایط عهده‌دار بشم. من معلم، من مشاور کسب و کار، آقای جباری کارشناس رسانه، یک خیاط محترم، هر کسی باید در این اوضاع کرونایی سهم خودش رو در خدمت به جامعه مشخص بکنه. هیچ کس نباید بی‌تفاوت باشه. این یه نکته. یه نکته دوم، آقایون عزیزی که صاحبان کسب و کاری که در این ایام اومدید احتکار کردید، گرون کردید، پنهان کردید، کار خوبی نکردید. این کار شما قطعاً به خودتون لطمه زد. حالا ممکنه یه مبلغ ناچیزی سود کسب کردید و الی آخر، ولی نام شما تا ابد در ذهن ما به تاریکی ثبت شد. به هر حال زمستون تموم میشه، روسیاییش برای زغال میمونه. مطمئن باشید که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک پیکرن. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت بی دیگران بیغمی اصلا نشاید که نام نهند آدمی. لذا خواهش میکنم همه کارآفرینان، این صحبته که من عرض میکنم شعار نیست، این یک دستور کسب و کاری است که ما باید مقید به اخلاق باشیم، مقید به اخلاق حرفه‌ای باشیم تا کسب و کارمون رونق داشته باشه، تا کسب و کارمون محترم باشه، تا کسب و کارمون محبوبیت داشته باشه. یقین داشته باشید مردمان ایران و مردمان جهان، کسب و کارهایی که در این ایام کرونا خدمت کردن و به داد مردم رسیدن رو در پسا کرونا بیشتر دوست خواهند داشت و بیشتر از محصولات اونها خریداری خواهند کرد. بله دوست عزیز قومی من، دو تا روش وجود داره. یه روش اینه که همین الان که داری تو تاکسی اینترنتی کار میکنه، یه توصیه است، نه فقط شما، آژانسی‌های عزیز، رانندگان تاکسی، همه کسانی که مسافرکشی میکنن. اخیرا من دیدم خوشبختانه موضوع ضد عفونی سازی ماشین، موضوع استفاده از ماسک و دستکش و تجهیزات ایمنی توسط رانندگان تبدیل به یه فرهنگ داره میشه. بسیار کار زیبایی است که من مسافر وقتی خیالم راحت باشه که این آژانس محترمی که از خدماتش دارم استفاده میکنم اصول و قواعد بهداشتی رو داره رعایت میکنه، ماشین هر یک ساعت یه بار داره ضد عفونی میشه، راننده محترم اصول رو رعایت میکنه، من با خیال راحت‌تر با اطمینان بیشتری میام از این آژانس استفاده میکنم. پس خواهش میکنم همه رانندگان، اتفاقا این برنامه یکی از برنامه‌هاییه که راننده‌ها بیشتر میشنون، نگید آقا ما راننده هستیم، نگران نیستیم، قوی هستیم. من الان وقتی سوار یه ماشین میشم و میبینم راننده محترم دستکش نداره، ماسک نداره و نمیدونم اصلا این ماشین ضد عفونی شده یا نشده، احساس خطر میکنم، احساس میکنم در یک فضای ناامن به مدت یک مثلا یه رو 20 دقیقه یک ساعت قرار گرفتم. پس خواهش میکنم همه رانندگان، چه وسایل حمل و نقل عمومی، چه تاکسی، چه شخصی ها، چه تاکسی اینترنتی ها، چه آژانس ها، از امشب این دستور کار رو برای خودشون قرار بدن که الا و بلا یک ساعت یه بار ماشین رو ضد عفونی کنن، راننده مجهز به تجهیزات بشه که مردم به این شیوه رغبت کنن در ماشین شما سوار بشن. دوست قومی ما هم از این موضوع مستثنا نیستن. نکته اول. نکته دوم، اگر مایل هستید برگردیم اون موضوع مواد غذایی. من احساسم بر اینه که بسترش فراهم هست، حتما مواد غذایی نه فقط در ایران، در همه جای جهان جزء کسب و کارهایی است که شکست ناپذیره، چون همه ما بالاخره باید یه چیزی بخوریم، بالاخره باید شکممون رو سیر بکنیم. لذا شما که این تجربه رو داری و علاقمندم هستی که برگردی به این موضوع، به نظرم روی بازآفرینی کسب و کارت، روی بهسازی بیزینس مدل و مدل کسب و کارت فکر کن که انشالله بتونی در اون حوزه بدرخشی و مجدداً اون تجارب ارزشمندت رو در قالب احیای کسب و کار به کار بگیری.
خیلی متشکرم آقای دکتر خانی عزیز. انشالله دوست عزیز قومیمون شنیده باشن پاسخشون رو و بهش جامعه عمل بپوشونن. آرزوی توفیق داریم براتون. 23 و 23 دقیقه هست و ایکوش 23 ثانیهش هم میگفتم که بله. رد شده بود دیگه. سروش سباقی از نیشابور سوال فرستادن، گفتن که طرفدار پروپا قرص برنامه مفیدتون هستم، خواستم از آقای دکتر خانی بپرسین که جهت ثبت ایده در شهرستان‌ها چقدر باید هزینه کرد و آیا باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد؟ ضمناً چطوری میشه ایده رو فروخت؟
بله سروش جان، هزینه ای ما نداریم برای ثبت ایده و همون ادارتی که ادارت ثبت اسناد که شما مراجعه بکنید میتونید ایدهتون رو به ثبت کنید به نام خودتون و گواهینامه مالکیت رو دریافت کنید. فروش ایده فرمول ثابتی نداره، مثلا این گونه نیست که من بگم آقا یک ایده مثلا فرض بفرمایید قیمت اینقدر میلیارد تومان روش میذارم، بستگی داره که این ایده برای کجا باشه. مثلا اخیرا یک گروهی اومدن در حوزه خودروسازی ایده های خلاقانه و اختراعاتی رو به ثبت رسوندن و برآوردشون بر اینه که اگر این اختراع بیاد رو مثلا روی خودروی فلان شرکت عملیاتی بشه، اینقدر ایمنی خودرو رو ارتقا میده، اینقدر مصرف سوخت رو میاره پایین، اینقدر مثلا فرض بفرمایید در حوزه بهسازی خط تولید کمک میکنه. بر اساس این محاسباتی که انجام میشود میشه قیمت ایده رو در آورد. بعضی وقتها بر برآورد قیمت ارزش افزوده ناشی از ایده خلاقانه کار آسون نیست و متخصصین باید در این حوزه کمک بکنن. ولی در هر حال فروش ایده در ایران یک موضوع کاملا عملیاتی است، همین الان داره انجام میشه، در دنیا هم داره انجام میشه. در دنیا آقای جباری ما بورس ایده داریم، در ایران متأسفانه این بورس ایده یه مدت بحثش بود، الان اجرایی نشده. بورس ایده یعنی مکانی که ایده فروخته می شود و حامیان ایده میان اون ایده رو از آن خودشون
بکنن.
بنابراین دوست بسیار عزیزم، شما از یه مشاور حقوقی، از یه وکیل محترم دادگستری هم مدد بگیر. بله. که برای فروش ایده دچار خسران نشی. برآورد ایده هم روشش اینه که فکر کن اگر این ایده در اون جایی که مورد نظر هست عملیاتی بشه، در یک ماه، در یک سال، در یک بازی 10 ساله چقدر میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه. 50% ارزش افزوده مال شما خواهد بود.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم و سوال بعدی رو مطرح بکنم از خدمت آقای دکتر خانی عزیز. گفتن در شبکه‌های اجتماعی کانالی در رابطه با تبلیغات کسب و کارها در سطح شهر محل سکونتمون راه اندازی کردیم، ولی هنوز متاسفانه با استقبال زیادی مواجه نشده. خواستم از جناب دکتر خانی بپرسم چه راهی وجود داره تا صاحبان کسب و کار با رغبت بیشتری با ما همکاری کنند؟
کسب و کارها برای تبلیغ خودشون خواهش میکنن به این روشی که عرض میکنن توجه بسیار جدی داشته باشن. یه وقتی هست آقای جباری عزیز به عنوان کارشناس برنامه میاد توی کانالش میگه من جباری هستم، متخصص هستم، پروفسور هستم، فوق تخصص هستم، ملت بیاید برنامه منو گوش کنید، بجز برنامه من برنامه‌ای وجود نداره. این بعد از یه مدت زدگی ایجاد میکنه، ما دیگه ممکن خدای جباری هم دوستش نداشته باشیم، کسب و کارش هم گوش نکنیم.
نست.
یه حالت هست آقای جباری توی اون کانال شروع کرده مرتب پیامای آموزشی گذاشتن، کلیپ های آموزشی گذاشتن، پیام های بسیار با ارزشی که من برای به دست آوردن رو باید پول بدم.
دقیقا.
شما صاحبان کسب و کار یاد بگیرید در کانال هاتون، در صفحاتتون، در سایتتون آموزش و تولید محتواهای جذاب رو به عنوان یک تکنیک در دستور کارتون قرار بدید، به گونه‌ای که من حتی اگر نخوام برنامه آقای جباری رو گوش کنم، میدونم اگه تو کانالش مراجعه کنم تحت فایل آموزشی جذاب وجود داره، میتونم ازش استفاده کنم. در اون کانالی که عسل داره میفروشه 1000 مطلب پیرامون عسل گنجونده شده، در اون کانالی که اسباب بازی داره میفروشه 10ها مطلب پیرامون این که اسباب بازی برای چه سنی مناسبه، روشش چیه، چگونه باید استفاده کرد. پس یکی از روش‌های جذاب سازی کانال‌ها، گروه‌ها، صفحات و سایت ما اینه که مطالبی که جنبه انتفاعی ندارد رو بگنجونیم.
بله.
به گونه‌ای که مردم به عنوان یک رفرنس، به عنوان یک منبع، به عنوان یک مرجع به کانال من مراجعه کنند. یه روشی داریم آقای جباری در تبلیغات به اسم روابط عمومی توأم با تبلیغ. مثلا عرض میکنم یه وقتی هست من میخوام بگم که آقای جباری عزیز، شنوندگان عزیز، دوستان عزیز، بیایید از این ماسک استفاده کنید، از این خودکار استفاده کنید، از این دفتر استفاده بکنید، این دفتر مال من هست، قیمتش اینه. یه روشی هست میام در مورد مزایای استفاده از این خوراک، استفاده از این پوشاک، استفاده از این ابزار و برکاتی که داره اینقدر صحبت میکنم که یه تشنه سازی اتفاق میفته. به گونه‌ای که مخاطب احساس میکنه ای داد بیداد، اگه الان این لباس رو نپوشه یه خسارت دیده، اگه این غذا رو نخوره یه خسارت دیده. بهش میگن روابط عمومی تو هم با تبلیغ، یعنی اطلاعات بسیار زیادی رو پیرامون اون محصول، پیرامون اون خدمت
دوستم.
به مخاطب منتقل میکنم و غیر مستقیم مخاطب رو به سمت کسب و کار خودم سوق میدم. اگر وقتتون رو در حوزه تبلیغات 70-30 کنی، 70% انرژی و پول و توانتون رو بذارید روی روابط عمومی، یعنی افزایش دانش کسب و کار و دانش مخاطب، و 30% رو بذارید روی تبلیغات غیر مستقیم، مطمئن باشید کانالتون بسیار جذاب خواهد شد.
بسیار ممنونم آقای دکتر خانی. به ساعت 23:30 دقیقه هم داریم نزدیک میشیم. الان دقیقاً بخواهیتون بگم 23:29 دقیقه هست و اون بخش ویژه بحث ارزیابی هر شب ما هم الان شما میتونید درش حضور داشته باشید و در کل هم میتونید نظراتتون رو مثل خیلی از عزیزان که از اول برنامه نظراتشون در مورد فعالیت برنامه این شب آفتابی و حضورش در منازلتون، در محلهای کارتون، در مسیرهای عبور مرورتون که همراه و هم قدمه با شما عزیزان بودیم در شبهای متمادی سال 98 دارید برامون میفرستید و کلی هم ایده و پیشنهاد و نقطه نظر که خیلی خیلی ازتون ممنونم. میخوام برام چند تا از نظراتتون رو هم اشاره داشته باشم. محبت میفرمایید و برای برنامه امشب هم زحمتتون رو چندان بکنین، چندین برابر کنین، هم سوالاتتون رو برامون بفرستید، هم اینکه ارزیابیتون از برنامه امشب رو هم لحاظ بکنید.